فردا بمونید. خیلی متشکریم که تا این لحظه همراه ما بودید. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
این صدایی دیگر است و من رویا کریمی مرج در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. پیش از همه با چند خبر آغاز میکنیم. روزانه بیش از 113 زن مجروح به دلیل زد و خورد و کتککاری به پزشکی قانونی تهران مراجعه میکنند. مدیر کل پزشکی قانونی استان تهران به خبرگزاری ایرنا گفته این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش 2.5% داشته. یادآوری میکنم که این آمار تنها مربوط به نزاهایی است که به پزشکی قانونی مراجعه کردند. خبرگزاری آلمان گزارش داده که پارلمان عربستان سعودی پیشنهاد داده که زنان سعودی اجازه رانندگی داشته باشند با رعایت شرایط مشخص، از جمله اینکه تنها در ساعت‌های مشخصی از شبانه روز رانندگی کنند، بالای 20 سال سن داشته باشند و رضایت ولی خودشون رو هم جلب کرده باشند. زمان مشخص و معینی که برای رانندگی زنان تعیین شده روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7 صبح تا 8 شب هستش و روزهای پنجشنبه و جمعه از ساعت 12 ظهر تا 8 شب. علاوه بر این تاکید شده که زنان به هنگام رانندگی حتما باید تلفن همراه داشته باشند تا در صورت بروز حادثه یا مشکلی در خودروشون با مرکز راهنمایی رانندگی زنان تماس بگیرند. در حال حاضر رانندگی زنان در عربستان سعودی ممنوعه و پلیس بارها هشدار داده با زنان هنگام رانندگی برخورد میکنه. و اما به ایران بریم، جایی که معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفته پیشنهاد راه‌اندازی مرجع صیانت و حمایت از زنان را به دولت ارائه داده و قراره در کمیسیون اجتماعی دولت بررسی بشه. شاهین دختر ملاوردی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا دو موضوع در زمینه تامین امنیت زنان را از هم تفکیک کرده و گفته یکی از این موارد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت. به گفته خانم ملاوردی این لایحه از طرف مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری در دولت دهم مطرح شده بوده و در کمیسیون لوایح دولت متوقف مونده بوده. به گفته خانم ملاوردی حالا بررسی‌های لازم روی این لایحه به پایان رسیده و بخش قضایی این لایحه به قوه قضاییه داده شده و در اون تأسیس مرجع ملی صیانت و حمایت از زنان پیشنهاد شده. علاوه بر این خانم ملاوردی از دیگر موضوعات مربوط به امنیت زنان خبر داده و اون تهیه سند ملی امنیت اجتماعی زنان و کودکانه که در ماده 227 برنامه 5 توسعه به اون پرداخته شده. به گفته خانم ملاوردی این سند با لایحه تامین امنیت زنان متفاوت هستش. همراه هستیم با آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. خانم امینی، چرا داره لایحه‌های ویژه‌ای برای تامین امنیت زنان مطرح میشه؟
من این خبر پیشنهاد تأسیس مجمع ملی صیانت از زنان رو چندین بار خوندم. جزئیات این طرح هنوز تشریح نشده از طرف خانم ملاوردی، ولی آنچه در خبرها اومده و از شرایط امروز جامعه بعد از اتفاقهایی که با پیشنهاد طرح حمایت از آمران به معروف و نهی از منکر و عواقب اون در جامعه پدید اومد، همگی نشون دهنده این هستن که این پیشنهاد به نوعی زنان در جایگاه یک قربانی تعریف شدن. یعنی در این پیشنهاد مستتر هست که موقعیت زنان در جامعه در شرایطی قرار گرفته که نیاز به دفاع داره، نیاز به تأمین امنیت داره. ما قبلا هم شاهد این بودیم که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری طرحی رو به مجلس پیشنهاد داده بودن برای تأمین امنیت زنان. در اون طرح هم مخاطب یا هدف اون طرح زنانی بودن که در معرض آسیب قرار داشتن یا آسیب دیده بودن. بنابراین در یک نگاه کلی میتونیم اینطور تعریف بکنیم که موقعیت زن موقعیت قابل دفاع هست، نه موقعیت برابر یا موقعیت معمول و عادی یک انسان در جامعه ایرانی.
خب خانم امینی، تلاش‌های مقامات دولتی برای تامین امنیت زنان ایران در حالی هستش که نمایندگان مجلس نیروهای سازمان بسیج و مستضعفین را موظف به فرهنگسازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه لسانی کردند. این طرح در حالی تصویب شد که پیش از این مجید انصاری معاون رئیس جمهور ایران در امور مجلس گفته بودی که طرح امر به معروف و نهی از منکر با اصول متعدد قانون اساسی مغایرت داره. به نظر میرسه که کمی مجلس و دولت دارن شیوه‌های متفاوتی رو در برخورد با زنان پیش میگیرن.
بله، من فکر میکنم که به هر حال این چیزی که در ارکان مختلف حکومت ایران یعنی مجلس و دولت داره به موازات هم پیش میره، بیشتر نشون دهنده این هست که در دو سوی این موازنه یک عده‌ای دارن افراطی‌گری و اون بنیادگرایی خابیده در جامعه یا فعال در جامعه رو به سمت تثبیت قوانینی پیش میبرن که نتیجه اون محدود شدن موقعیت زنان و سخت شدن موقعیت زنان در جامعه به خصوص در موضوعهای مرتبط با حجاب هست و این سوی جامعه که دولت در اون قرار داره یا بخشی از اصلاح طلبا در اون قرار دارن، دارن تلاش میکنن که در این موازنه به سمت زنان، به سمت حقوق زنان متمایل بشن و طرحهایی رو پیش ببرن که به نفع زنان هست. شاید بهتر باشه که در حین اینکه ما در فکر دفاع هستیم، در فکر واکنش هستیم، به کنش و به پیشگیری هم فکر بکنیم. ما واقعا به قوانین نیاز داریم که در ضمن اینکه تأمین امنیت زنان رو، دفاع از امنیت زنان رو در خودش داره، به پیشگیری از خشونت و پیشگیری از اون موقعیت فرادست هم بیاندیشه.
سپاسگزارم از آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ. در حالی که در ماه‌های گذشته بیشتر سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی به سوی خانه‌نشین کردن زنان و اولویت دادن به همسرداری و خانه‌داری زنان سمت و سو پیدا کرده، چندی پیش در توییتر منتسب به آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، توییتی به زبان انگلیسی با این معنا منتشر شد که زمینه‌های فعالیت اقتصادی برای زنان باز است، این برخلاف قوانین الهی است که آنها را از فعالیت‌های اقتصادی به نام اسلام باز دارید. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد که مطالعات گسترده‌ای هم در مورد اقتصاد اسلامی داره، مهمان ماست. آقای علوی، آیا واقعا زمینه‌های فعالیت‌های اقتصادی برای زنان در دین اسلام بازه؟
ما می‌دونیم اولا اسلام مستقل از مسلمانان وجود نداره، بلکه اسلام همون چیزی است که مسلمانان تفسیر می‌کنن از منابع دینیشون. این منابع دینی در موارد زیادی دارای ناسازگاریه. در برخی از منابع مثلا گفته میشه زن باید در خانه بماند و هیچ کاری بیرون نکند و به هر حال مسئول امور خانواده باشد. در بعضی از منابع خب میبینیم که این چنین تصریح نشده. بنابراین ما با مشکل تعارض در میان منابع یا متون روبرو هستیم. اگر بخوایم از منظر فقهی که معمولا روحانیون در ایران از اون منظر نگاه میکنن، هرچند تصریح نشده که زن مجاز به فعالیت اقتصادی نیست، اما با توجه به محدودیت ها و تنگناهایی که برای زن قائل میشه در اونجا در این متون یا این مفسرین، به هر حال موانعی ایجاد میشه. در این حال فتوا دهندگان و منابع دینی یک نگاه و انگاره‌ای دارن به نظام خانواده، نظام اجتماعی که بر اساس اندیشه کهن و تقسیم کار جنسی استواره، به این معنا که گویا بیولوژی و تن زن بهش اجازه میده که یک کارهایی رو تقبل بکند و کارهایی رو تقبل نکند. بر اساس این انگاره زن دارای یک وظایف معینی است که در چارچوب خانواده تعریف میشه و نه فضای عمومی. بنابراین اگر بخوام خلاصه بکنم، اون بحثی که ایشون میکنه اولا مبهمه، دو اینکه با توجه به ناسازگاری برداشت ها و منابع دینی قابل تایید نیست صراحت به این شکل.
آیه علوی، به نظر میرسه علاوه بر این ابهام تناقضی هم وجود داره بین اونچه که در مجامع جهانی در مورد زنان و حدود آزادی های اونها از سوی حکومت جمهوری اسلامی مطرح میشه با اونچه که در داخل ایران میگذره. الان اساسا زن در اقتصاد ایران چه جایگاهی داره؟
خب اگر بخوام بر اساس آمار رسمی که منتشر میشه قضاوت بکنیم، باعث گفت که خب سهم زنان در بازار کار باز به گفته خود منابع و مسئولین کم و کمتر میشه. اگر بخوایم وضعیت زنان رو قبل از انقلاب مقایسه بکنیم، میبینیم که سهم زنان در بازار کار کاهش پیدا کرده. اگر بخوایم در چارچوب همین تاریخ بعد از انقلاب نگاه بکنیم، ما با یک نوسان روبرو هستیم. میشه گفت که ناسازگاری تعویلی که بین فتوا دهندگان و برداشت کنندگان هست در طراحان سیاست در حکومت هم وجود داره، و الا ما میباید شاهد یک سیاست یک دستی میبودیم از فردای پس از انقلاب. نکته دیگری هم وقتی گفته میشه فعالیت اقتصادی، روشن نیست که آیا این فعالیت اقتصادی اگر در چارچوب اون چیزی که اونها تعریف میکنن به نام وظیفه زن در چارچوب خانه ناسازگار باشه، اون موقع باز نظرات این فتوا دهندگان و تعبیر کنندگان چه خواهد بود؟
پس آقای حلبی، میشه این ناهمگونی رو در همه سیاست‌های اقتصادی در مورد زنان مشاهده کرد؟
در مجموع میشه گفت که علارغم مقاومت جامعه مدنی و خود زنان و تأثیر روابط بین الملل بر اقتصاد ایران که به هر حال باعث شده که زنها به عرصه عمومی بیان، فعال باشن و مشاغلی رو به خودشون اختصاص بدن، سیاست‌های فعلی برخیش تشویق میکنه، برخیش تشویق نمیکنه، بلکه ممانعت میکنه از حضور زنان. برای مثال بگم، مثلا وقتی مسئله تفکیک جنسی میشه، این مسئله مطرح میشه که خب زنان میبایست در بیمارستان‌ها، مدارس و حتی به عنوان راننده سرویس و خدمات رو عرضه بکنم برای زنان. خب این قاعدتا از یک نگاه شرعی برمیخیزه، ولی این ناسازگار با اون نگاه دیگری که معتقده که زن باید در خانه باشه.
سپاسگزارم از احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد. به پایان شماره دیگر از برنامه هفتگی صدای دیگر رسیدیم. زن @ رادیو فردا در اختیار شماست. میتونید نظرات و پیشنهاداتتون رو با ما و دیگر شنوندگان صدای دیگر در میون بگذارید. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شب.